أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بستره نفقه داشتن و نداشتن حامل متوفا عنها زوجها بود. خب روایات مسئله مختلف بودند. عرض کردیم یک جمع بین روایات این هست که از باب انقلاب نسبت روایت محمد ابن مسلم رو که ينفق علیها من ماله ها رو مخصص روایت این که ينفق علیها من نصیب ولده ها قرار بدین، روایت ابو صباح کنانی، و بگیم اگر زن مال داشته باشد از مال خودش میشه انفاق میشه، اگر مال نداشته باشد از نصیب ولدش میشه انفاق میشه. و بعد از اینکه این تخصیص داده شد، روایت هایی که میگه نفقه ندارد اون حمل بشه به جایی که مال داشته باشه، جایی که مال داشته باشه از مال خودش بهش داده میشه. که خب عرض کردیم هم مشکل کلی انقلاب نسبت وجود داره، هم مشکل خاصی این که زن مال داشته باشه، همون مشکل تخصیص اکثر و بحثایی که اونجا بود اینجا هم پیش میاد. خب یه وجه جمع دومی که اون هم همین نتیجه رو ممکن ازش بگیریم، اون اینه که بگیم که اونی که صحبتی که روایات به دو حیث مختلف ناظرن، روایاتی که ناظر به این هست که نفقه نداره میخوان میگن ذاتن نفقهی برای شخص ثابت نیست، مثل نفقهی که در هر حال ثابت باشه، چه زن مؤثر باشه چه مؤثر باشه نفقه داشته باشه، مثل نفقهی زوجیت. یعنی این زوجه، چون اگه در حال حیات نفقهی زوجیت داشت، چه مؤثر باشه چه مؤثر باشه نفقه داشت. این ناظر به اینه که اون نفقهی که در حال حیات شوهرش ثابت بود که این نفقهی مطلقه بود، اون برش ثابت نیست و برای هیچ ثابت نیست. اما اینکه در یک حالت خاصی نفقهی برای دیگری ثابت باشه به اون کاری نداره و در واقع ناظر به این هست روایت ابو صباح کنانی که این فرزند ولو در شکم مادر هست، این شارع مقدس براش ملک تصویر کرده و او رو یکی از اقارب تلقی کرده، بنابراین داخل در اون مصداق کلی اقارب که اگر قریبی نیازمند باشه وظیفه قریب دیگه این هست که او رو بده. در واقع این به این فرد، به این مادر از نصیب اون فرزند انفاق میشه، که نه این فرزند مثل سایر فرزندهایی که حی هستند تلقی شده، مثل سایر فرزندهایی که حی باشن تلقی شده، بنابراین او هم فرزندی که جنین هست هم باید نفقه مادرش رو بپردازه. این هم یه وجه دیگه ای که اینجا ممکنه کسی قائل بشه. این وجه از کلام مرحوم یحیی بن سعید در الجامع الشرایع استفاده میشه که ایشون انفاق. البته من امروز وضعیت برق آشفته بود، دلم میخواست خود الجامع الشرایع رو عبارتشو ببینم، ولی چیز دیگه کامپیوتر رو قطع بود نتونستم خود جامع الشرایع رو ببینم. این از جواهر نقل میکنم. تو جواهر میگه در جامع الشرایع مقید کرده انفاق از نصیب ولد رو به اعصار العم، که این معناش نیست که این رو از باب نفقت الاقارب گرفته، و نفقت الاقارب در صورتی هست که اون شهر منفقون علیه مؤثر باشه، و الا منفقون علیه مؤثر نباشه، خودش مال داشته باشه، انفاق برش نمیشه. این وجه دومی که این وجه به اون وجه اول در نتیجه یکی بود، چون اون هم در واقع نتیجتا ما از باب انقلاب نسبت همین رو میگفتیم، میگفتیم اگر مادر مال داشته باشه از مال او، از مال خودش خرج میکنه، اگر مال نداشته باشه از نصیب ولدی که در شکمش هست برای او خرج میشه. که البته خیلی این واضح نبود که حالا از نصیب ولدش خرج میشه همه، در جایی که مادر مال نداشته باشه این ولد باید تمام هزینه مادر رو بده، یا اگر فرزندهای دیگه هم هستن فرزندهای دیگه هم سهیم هستن در پرداخت نصیب مادر. تو این وجه دوم خب این روشنه که این رو از باب نفقت الاقارب میگیریم. تو نفقت الاقارب در واقع این روایت در مقام تعمیم نفقت الاقارب به جنین هست، جنینی که در شکم مادر هم هست رو هم به منزله سایر فرزندها قرار داده، فرزند زنده هم با فرزندی که در شکم مادر باشه رو یکسان کنه قرار داده. اینجوری مضمون این روایت رو معنا. خب این هم وجه دوم. وجه سوم اینه که بگیم که نه، روایت هایی که نفقه رو نفی کردند، روایت هایی که نفقه رو نفی کردند ناظر به این هست که از مال زوج، از ترکه رجل به او داده نمیشه. روایت این منافات با این نداره که از نصیب ولد داده بشه. به تعبیر دیگه ولو ظاهر ابتدایی روایت هایی که میگه لا نفقت للهبل المتوفا عنها زوجها، این هست که نه در مال میت و در ترکه رجل میت نفقه داره و نه در مال کس دیگری نفقه داره، ولی به قرینه این که اون روایت میگه در نصیب ولد نفقه مادر قرار داده، این رو حمل میکنیم برای این که مراد این هست که در نصیب، در ترکه رجل و در مال زوج متوفا نفقه برای زن ثابت نیست. اینجوری از باب جمع عرفی، یک نوع در واقع جمع اطلاق و تقیدی به یه معنا میکنیم، مقید میکنیم به اینکه در مال رجل متوفا نفقه نداره و این منافات نداره که در مال شخص دیگری تیل داشته باشه. به نظر میرسه که گویا مرحوم شیخ طوسی اینجور بین روایات جمع کرده. من تعبیر نهایی شیخ طوسی رو آوردم بخونیم، تعبیری که بعداً هم تو کلمات بعضی فقهای دیگه دنبالش فکر میکنم، حالا فقهای دیگه رو این عبارتش رو ندیدم، ولی معمولاً کلمات شیخ طوسی در فقهای دیگه هم اثر گذاره. حالا این تعبیری که در کتاب طلاق نهایه صفحه 537 هست، یه لا نفقت للتی ما تنها زوجها من ترکت الرجل فإن کانت حاملا انفر علیها من نصیب ولدها الذی فی بطنها. این قید من ترکت الرجل گویا در مقام جمع بین روایت هایی که میگه نفقه برای مادر ثابت نیست و روایت هایی که نفقه رو در نصیب ولد ثابت کرده، گویا این قید من ترکت رجل برای اثبات یعنی یک نوع جمع عرفی بین اینها باشه. ولی من فکر میکنم به این نحو این جمع عرفی نباشه، ولو روایت های متعدد که میگه نفقه نداره نفقه نداره، این که به اختصاص بدیم که در ترکه رجل نفقه نداره ولی از نصیب ولدی که اونم در ترکه رجل هست نصیب داره، به نظر میرسه که این جمع عرفی نباشه. متعارفاً وقتی میگن نفقه نداره، این که در همه موارد نفقه داشته باشه ولی در نصیب ولد باشه و در ماترک میت نباشه خالی از بود نیست، به نظر میرسه که این جمع عرفی نباشه، این درست نباشه، این شکل جمع عرفی رو بند. خب این هم یک این دکتر هم ضعیمه بکنم، علاوه بر این که با روایت محمد ابن مسلم هم برابر تفسیری که مرحوم شیخ مطرح می فرمودن مرافات داره، چون می گفت یونفق علیها من نصیبها، گفت از نصیبش، در حالی که طبق این تفسیر نه از نصیب زن انفاق نمیشه، از نصیب اون بچه‌ای که در شکم مادر هست از نصیب او انفاق میشه. این با روایت محمد بن مسلم هم منافات داره، به نظر میرسه که این وجه جمع وجه جمع تمامی نباشه. خب یک وجه جمع چهارمی هم من به ذهنم میرسه و ولی به نظرم عرفی هم نیست، ولی حالا وجهشو تقریبشو عرض بکنم اشکالش هم عرض بکنم. اون اینه که ما بگیم که روایاتی که میگه نفقه نداره یعنی نفقه ای که برای خود مادر باشه نداره، روایت هایی که میگه نفقه داره نفقه حمل برش وجود داره، نفقه حمل رو از نصیب حمل میدیم، نفقه کهنه این روایتی که میگه یونفق علیها میخواد اشاره بکنه این که نفقه حمل به گردن خود حمله، ولی برای اینکه ما این نفقش رو بهش ایصال کنیم به مادر میردیم تا این به فرزندش داده بشه، به باید اینجوری مثلا معنا کنیم که یونفق علیها یعنی یونفق نفقت الولد علی الوالده کی یصل النصیب تصل نفقت الولد الیها الی الولد الی، برای اینکه نفقه ولد به ولد برسه ما این نفقه رو به مادر میدیم تا این رو به اصطلاح به فرزند داده بشه. خب این یک مثلا وجه جمع تلقی کنیم، ولی مشکلی که اینجا وجود داره اونی که اولا حالا این نفقهی که شما دارید میدید به مادر، این نفقه هم برای حیات مادر به این نفقه احتیاج هست، هم برای حیات ولد و جنینی که در شکم مادر هست به این نفقه احتیاج هست. این رو کدوم کردین؟ چه مقدارش رو نصیب مادر فرض کنیم، چه مقدارش رو نصیب ولد فرض کنیم، آیا گنده نف نف کنیم؟ این توضیحات هیچ تو این روایت نیومده، این که بخوایم بگیم که این ناظر به نفقه ولد هست، باید یه توضیح بیاد که چه مقدار از این نفقهی که به مادر داده میشه نفقه ولد تلقی میشه، چه مقدارش نفقه خود مادر تلقی میشه، آیا موارد با هم فرق داره فرق نداره. اینه که و به نظر میرسه که این عرفی نیست، اول اینکه هیچ کسی هم ندیدم که همچی بچه جمعی رو ذکر کرده باشه و فتوایی داده باشه، خود همین هم کاشف از این هست که عرف متعارف این معنا رو از روایت درک نمی کنه. خب این مثلا من فکر میکنم که اون وجه دوم که ما اینو هم میکنیم بر نفقه اقاره اقرب الوجوه باشه در اینجا و این یک به نظرم جمع عرفی هست و احتمال داره مرحوم شیخ طوسی و بعضی از فقهای دیگه که ازشون نقل کردن که این ينفق علیها من نصیب الولد هم ولو کلامشون مطلق هست، قید نزدند انفاق بر مادر رو به صورتی که مادر اعصار داشته باشه، انفاق به مادر از نصیب ولد رو به صورت اعصار مادر قید نزدن. احتمال داره که مرادشون هم صورت اعصار مادر باشه که مرحوم یحیی بن سعید در الجامع شرایع قید زده، این احتمال وجود داره، ولی به هر حال قطعی نیست ولی احتمالش هست. به نظر میرسه که این احتمال شاید از همه احتمالات قوی تر باشه و یک نوع جمع عرفی بین ادله باشه. صاحب جواهر اینا بیشتر به اون روایت های دیگه اعتماد میکنن به جهت اینکه مکنه یک شهرت هست و طبق روایت هایی که افتادن هیچ نفقه‌ای نداره، در حالی که مسئله خیلی روشن نیست. وقتی مراجعه میکنیم ببینیم هر دو قولی که این که از نصیب ولد به مادر زده داده میشه، حالا عرض کردم خودمون ابهام‌آمیزه که از نصیب ولد به مادر به طور کلی داده میشه یا در صورتی که مادر مؤثر باشه داده میشه. علی تقدیر این که به مادر داده نمیشه، اصلا داده نمیشه، این قول و قائلین از قدما مفید قائل به این قول هست، از ابن ابی عقیل نقل شده این قول، از افراد ابن ادریس در سرائر و دیگران این مطلب آمده، ولی از اون طرف بسیار فقهای چندی هم اون قول رو اختیار کردن، مثل شیخ صدوق در فقیه. مرحوم علامه از شیخ صدوق در مقنع هم این قول رو نقل کرده ولی تو موقع چاپی نیست، احتمال میدم اشتباه شده باشه ایشون، چون این روایت ابوالصدق بایکنانی در فقیه وجود داره این رو در فقیه عرض کنم خدمت شما، ناظر به فقیه هست، در کافی هم به این روایت اشاره کرده و البته کافی روشن نیست که فتواش چیه، اون روایت دیگر رو که اصل نفقه رو انکار کرده اونو آورده و گفته قلب روی انهو به اصطلاح از نصیب ولدش بهش انفاق میشه و نصیب ولد نفقه داره، در کافی هم به این روایت اشاره کرده و ابو صلاح حلبی ابن براج ابن در مهذب، ابن حمزه در وسیله، شیخ طوسی در نهایه قول رو اختیار کرده. خب اگر نگیم مرحوم محقق حلی تعبیر میکنه که در مسئله دو تا روایت هست، اشهرهما این که نفقه نداره و روایت دوم این هست که از نصیب ولد به او داده میشه، این روایت دوم اشهر رو این که اصلا نفقه بهش داده نمیشه دونسته، ولی به نظرم خیلی روشن نیست که اشهر این هست که از نصیب اشهر این هست که نفقه ای نداره، بلکه اگر کسی اشهر رو برعکس ندونه جزاف نگفته، چون بیشتر فقهای مطرحی که هست یکی نقل شده از ابن جنید، از صدوق، شیخ طوسی در نهایه، ابن براج، ابن حمزه در اینها نقل شده، ولی اونی که صریحا یا ظاهرا قول دیگر انتخاب کرده غیر از شیخ مفید دیگه از ابن ادریس شروع میشه و از مرحوم ظاهر عبارت شرایع هم که اشعر و غرا میگه اینه که این رو اختیار کرده تو بحث طلاق که مطلب روشن‌تره. تو روایت دوم تعبیر کرده فیه بعدون، روایت دوم رو بعید دونسته که خب این روشن‌تر هست که به این روایتی که از نصیب ولد به مادر داده میشه نمیخواد ایشون عمل کنه. ولی با این حال محقق و خواهرزادش مرحوم علامه حلیه هم به این فتوا میدن، ولی مجموعا مفتیان به انفاق از نصیب ولد هم بیشترند هم قدیمیترند. و اگر نگیم که اشهر انفاق از نصیب ولد هست، اون طرفش اشهر نیست. علی تقدیر اینا نشانگر این نیست که به روایت نصیب ولد توجه نشده، مثلا معرفون انه مشهور بوده. نه، نصیب ولد هم یه عده فتوا دادن، یه عده هم اونو هم کردن بر صورت اعصار الولد، اعصار الام، و به نظر میرسه حملش به صورت اعصار الام حمل خوبی هم باشه، اشکالی هم نداشته باشه که ما به این صورت هم کنیم. از کدام احتمال داره که اونایی هم که مطلق گذاشتن مرادشون همین صورت باشه و میخوان بگن که نفقت الام از نصیب ولد از باب نفقت الاقارب، از مساقی از مصادق همون نفقت الاقارب هست. و به این معنا به نظر میرسه که این که اقوا همین هست که از نصیب ولد در صورت اثار ام به او داده میشه، ولی احوط این هست که به هر حال اینجاها احتیاط بشه و مادر ولو صورت اثار مادر باشه به مادر احتیاط کنه با سایر ورثه، احتیاط با اون در واقع ولدی که اونجا هست چیز نکنه، از نصیب ولد اخذ نکنه همسال اینا. بران رسل میگسته که مطلب ولو خیلی قطعی نیست، ولی اقوا همین هست که از نصیب ولد در صورت اعصار ام به مادر داده بشه. حالا اگر مادر اعصار نداشت هم بر نداره از نصیب ولد. این چکیده این بحث هست و حالا من فرصت نکردم که کلمات این مقدار این روزا وضع برق خرابه، هیچ میام اینجا فرصت نمی کنم هم که تلاقته عزیز دلم میخواد کلمات فقه ها رو به خصوص فقه های معاصر رو در این مطلب ببینم. کامپیوتر قطعیش این امکان از ما سلب میشه. اینه که به نظر میرسه که مطلب چنین باشه. حالا اینجا یه روایتی در این بحث وجود داره، در این روایت هم صحبتی عرض بکنم. تو یه قبل از اون روایت این مثلوی عنوان باب جامع احادیث هم شبیه همون عنوان نهایی شیخه جامع احادیث، اینجوری عنوان داده: باب و عدم وجوب نفقت المتوفا عنها زوجها من مال زوجها و این کانت حاملا ولا سکناها و ينفق علیها من مال ولدها الذی فی بطنها. خب خب یه روایتی تو بحث هست، روایت سکونی، که ما سکونی رو روایتش رو ما بحث کردیم. سکونی از عبارت عده شیخ طوسی و از اکثار روایت نوفلی و قرائن دیگه به ساقط سکونی رو نتیجه گرفتیم، ولی در مورد مذهبش ثابت نشد بر ما امامی بودنش، هرچند احتمال امامی بودن و اینکه به تقیه عمل میکردم میدیم، ولی ثابت نشد. این که روایت سکونی در حکم روایت های موسطه تلقی میشه. اون روایت سکونی این هست: سکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام قال نفقت الحامل المتوفا عنها زوجها من جمیع المال حتی ازن. خب این روایت ذاتاً دو جور میشه معنا کرد. این حتی در تذع ممکنه قید نفقه باشه، به این معنا که تا زمان که حامل زایمان نکرده، تا زمان نفقهش، تا اون زمان به عهده از جمعی ماله، یعنی بعد اون دیگه نفقه نداره. این حتی تذع به در واقع میخواد بگه حامل مادام کنه حاملن، ولی بعد از این که حامل در اومد و مثلا بچه شیر میده و اومد دیگه نه، حتی تذر این مادام کنه حاملن. این یه جور، یعنی یه جور دیگه این روایت رو میشه معنا کرد که این اگر باشه با روایت ابوالصباح الکنانی میتونم جمعش بکنیم. این حتی تذر ناظر به جمعی الماله، خواهد بگی نفقه ما حاملی که متفقان ها روجه ها تا وضع هم من جمعی الماله، یعنی اشاره به همون معنایی که مرحوم شیخ طوسی در فرمودن که ينفق علیه من جمعی المال حتی یتمید نصیب الحمل بعد ما وضعن فا اذا تمیده اخذ منه ما انفق علیها، میگه از جمعی مال بهش داده میشه و چون هنوز نصیب اون فرزند متمیز نشده، ولی بعد از این که معلوم شد که این مذکر مؤنث واحد چیشی هست و امثال اینها، بعد از اون دیگه از نصیب اون فرزند مشخص شده داده میشه. بنابراین میرسه که این وجه خوبی باشه، وجه خوبی باشه که بگیم از نفقه مادر حتی تذع این احتمالی که ناظر به من جمعی المال باشه و این هست که تا وقتی که زایمان میکنه از جمعی مال، بعد از زایمان دیگه از جمعی مال نیست و این احتمال به جایی دیگه. یه نکته همینجا عرض بکنم، این رو باید سکونی در جعفریات هم به اسناد علی بن علیه السلام هم نقل شده با این تعبیر الحامل و قفان ها و روحا نفقت ها من جمعی المال حتی تبه، در فتف عبدالله راوندی هم در نوادرش این رو از مصنف جعفر ربیه آبایان علی بن علیه السلام رو نقل کرده. نوادر سید فضلالله راوندی یک نسخه از جعفریات هست، در واقع این یک نسخه کاملتری از جعفریات هست که بعد وقتا نقلیات این نوادر هست که این نسخه چاپی جعفریات نیست. اما بعضی از آیون این گفتن این جعفریات همون روایت سکونی هست و کتاب سکونی هست. من وجه قابل توجهی برای مطلب ندیدم. بله مشابهات زیادی بین روایت سکونی و جعفریات هست، ولی مشابهات میتواند از باب این باشه که مثلا امام صادق علیه السلام این اولا این احتمال وجود داره که یک متن مکتوبی به امام صادق از پدرشون از علی روایت کرده باشن، این متن رو در اختیار هم سکونی قرار داده باشن هم در اختیار فرزندانشون قرار داده باشن که جعفریات از طریق فرزندان هست. اولا ثانیا ممکن امام صادق در یک جلسه مشترکی، این جلسه‌ای که هم فرزندشون توش بوده هم سکونی درشون بوده، اینها رو نقل کرده باشن. یه عبارتی در ترجمه ابوالبختری وجود داره، من احتمالی در مدین در حد احتمال احتمالی در حد در این عبارت میدم که در این بحث ممکنه سودمند باشه. ابوالبختری رو یک حدیثی رو نقل کرده بوده موقعی که هارون رشید میاد با خنجر و لباس رسمی رزم بالای منبر پیغمبر میرسه، ابوالبختری روایتی رو از امام صادق نقل میکنه که امام صادق فرمودن که جبرئیل بر پیغمبر نازل شد در حالی که با همین هیئتی که هارون رشید الان بالای منبر رفت به همین چیز هست. خب بعضی از شعرا این رو حجب کردن ابوالبختری رو که این ابوالبختری دروغگوه و ویلون و اولین لابوالبختری من قوله زور علی جعفری. بعد شروع کردن چیت کردن که این ابوالبختری خیلی دروغگو هست. من جمله از این دروغ هایی که در شعر هست والله ما جالسه ساعتن به اصطلاح ولم یمر بین القبر و المنبری، هم چی تعبیری داره الان این لفظش به ذهنم نیومد. خلاصه این ابوالبختری هیچ وقت با امام صادق مجالست نکرده و بین منبر و قبر پیغمبر ولم یمر بین القبر و المنبری هیچ وقت حرکت نکرده. من احتمال میدم که بین قبر و منبر محل تدریس رسمی امام صادق بوده. امام صادق در اونجا میشستن حدیث نقل میکردن، همون شبیه همون ساریت النبی که در ترجمه ابان ابن تقلب هست که اخلیت له ساریت النبی. این احتمال میدم امام صادق هم وقتی در مدینه مثلا شاید در مثلا ایام حجی یه زمانی خاصی در بین منبر و قبر اونجا محل تدریسشون بوده. و این شاعر میگه ابوالبختری هیچ وقت نه مجالست خصوصی با امام صادق داشته نه در جلسه درس عمومی حضرت حاضر میشده. این ناظر به جلسه درس عمومی حضرت درس حدیث حضرت باشه. به هر حال این احتمال وجود داره که یک جلسه درس عمومی حضرت داشته که هم سکونی درش حاضر میشده هم دیگران. بعضی روایت های مشابهی که بین بعضی از روایات این دوره طلحت ابن زید هست، محمد ابن یحیای خزاز هست، همین ابوالبختری هست، سکونی هست، امثال اینها، اینا احتمال داره علت بعضی مشابهاتی که بین روایتشون دیده میشه و تیم مشابه همین هست که یک جلسات درس عمومی امام صادق داشته و این جلسات درس عمومی شرکت میکردن. و نکته جالبی که هست هم در مورد روایت جعفریان هم در مورد روایت سکونی این هست که عمدتاً سوال از امام صادق نیست، سالتو نیست، فال امام صادقه که نه امام ابتداعاً این روایت رو بیان کرده. و در این روایت هم نقل قول از طریق آبا از رسول الله یا امیرالمومنین هم زیاد دیده میشه. اینی که به نظر میرسه که ما هیچ دلیل بر این نداریم که روایت های جعفریات روایت سکونی باشه. این هیچ شاه مجرد این که اینا مشابه هم هستن به خاطر اینه که امام صادق که مطرح فرمودن هر دو شرکت کردن. حالا اون روایت ابوالبختری رو هم ما اونجور معنا نکنیم، چون روایت ابوالبختری ممکنه یه جور دیگه هم معنا بشه. اون اینه که محل متعارف درس های اصلی حدیثی بین القبر و المنبر بوده. اون اشاره به این هست که در مجالس عمده حدیثی شرکت نکرده، نه خصوص مجلس امام صادق. اون میگه نه با امام صادق ارتباط داشته نه با حلقه های حدیثی اصلی چیز، میخواد بگه اصلا عالم نیست و از علم بهره‌ای نبرده باشه. ممکنه ناظر به بهره بردن از خصوص امام صادق در اون بین القبر و المنبر و نظارت نداشته باشه. حالا اون عبارت رو میگم، عبارت شعر ابوالبختری رو نمیخوام، اصرار ندارم که حتما بگم ازش استفاده میشه که امام صادق در بین القبر و المنبر سخنرانی مجلس تحدیثی داشته. ولی به هر حال میتواند امام صادق یک سری مجلس های تحدیث عمومی یا شبه عمومی داشته باشه که یه عده از روات در شرکت کرده باشن و مجرد اشتراک در یک سری احادیث دلیل بر این نیست که اینا و هم احادیثشون یکی یکی هست و مثلا جعفریات همون وارد یک سکونی باشه. نه، هیچ شاهدی بر این نداریم. چیزی که به نظر میرسه که جمع بین اقوا در به هر حال اقوا در این مسئله این هست که در ظرف احصار ام به مادر از نصیب ولد داده میشه به اعتبار نصیب الاقارب. این میخواد بگه که فرزند هم این جنین هم جزء اقارب تلقی نمیشه که از او هم به مادر داده میشه. به نظر میرسه که این گویا اقوال 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 باشه. به هر حال اینجا چون مسئله خیلی هم قطعی نیست مصالحه کردن و احتیاط کردن کاملا درش جا داره و این بحث تمام. حالا اون مسئله اول یه ریزکاری هایی در لابلای بحثش هست، این رو انشالله فردا عرض میکنم و میرم ادامه بحث های همون مسئله اولی که اصل قصده اصلیش رو خوندیم و بقیهش رو فردا میخونیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.